Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید جانجوری و صحتمندی شما خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم و از برنامه صحی بهداشتی زربان رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با شما در این حوزه صحبت بکنیم. امروز خوبان شنونده در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر سعید کلباسی، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض غدد یا غده های درون ریز یا اندوکرین هستیم تا در مورد یکی از شایع‌ترین مریضی های بشر یعنی کمکاری تایروئید صحبت بکنیم. غده تایروئید یکی از حیاتی ترین ارگان های بدن ماست که هورمون های بسیار مهم و ضروری بدن ساخته و ترشح می کنه. راجع به وظایف و نقش غده تایروئید و هورمون هایش، علل مریضی و برحال اختلالات برای غده، انواع و اقسام امراضی که شناخته ترینش همی کمکاری و پرکاری غده تایروئید هست، می خواهیم که با دکتر صاحب صحبت های لازمه داشته باشیم. البته ما مشخصا راجع به کمکاری تایروئید یا هایپوتایروئیدیسم که بسیار زیاد دیده میشه در جامعه و یک بیماری است که گاهن ناشناخته میمانه، مخفی است و مدت ها و سال ها ممکنه ای همیتو پنهان باشه، می خواهیم که با دکتر صاحب صحبت هایی را داشته باشیم. علائم و نشانه های کمکاری تایروئید و عوامل به وجود آورندیش، چه چیزایی باعث تشدید علائم میشه، تشخیص و درمان و معالجش چیست و کارهای وقایوی چه چیزهایی میتونه باشه. همه اینا را مورد بحث قرار میدیم. امید است که با توجه به اهمیت موضوع شما هم ما را همراهی بکنین و انشالله مورد استفاده تان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب کلباسی.
منم عرض سلام دارم شما همکارانتون. انشالله که همیشه مردم شاد باشن و سلامت در خدمتتون.
انشالله. ممنون و سپاس دکتر صاحب و تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر یک توضیح مختصر و صحبت کوتاهی راجع به خود غده تایروئید، جایگاه و موقعیتش، اینکه بسیار وقتها اشتباه گرفته میشه و تایروئید با امو قسمت به نام سیب آدم در گلو یا امو غضروف قانقرتک اشتباه میشه، اشتباه میگیرن بعضی ها، صحبت بفرمایین وظایف و کارهایی در بدن داره و بسیاری ها معلومات لازمه ممکنه نداشته باشن و ندانن که ما راجع به کدام عضو و کدام غده با چی نقش و اثر و فعالیتی صحبت میکنیم. در این زمینه اگر لطف کنین یک توضیحات اولیه و کلی را برای شنوندگان ما بفرمایین.
والا اینقدر سالها شما برنامه های خیلی خوبی داشتید که دیگه فکر کنم آدم های کمی باشن که ندونن تایروئید چیه. تایروئید یه غده 15 گرمی خیلی کوچولو، نرم، زیر گردنه. اونی که به قول شما میگن سیب آدم، اون غضروف تایروئیده که در حقیقت حنجره رو حفظ میکنه. خود غده تایروئید یه غده 15-20 گرمی دو طرفه مثل یه پروانه در قاعده گردن قرار گرفته و در حقیقت با ترشح هورمون‌های لووتیروکسین و لیوتیرونین تمام متابولیسم بدن رو کنترل می‌کنه.
بله.
غده تایروئید تقریبا از هفته 12-11 جنینی تشکیل میشه در جنین. جنین هم از 3 ماهگی دیگه تقریبا تایروئید شروع به کار می‌کنه. این هورمون در جنین روی رشد جنین تاثیر بسزایی داره و حتی در سالهای اول عمر در رشد مغز خیلی مؤثره. تمام متابولیسم های بدن، چه آنابولیسم و چه کاتابولیسم، یعنی سوخت و ساز، تحت تاثیر هورمون های تیروئید انجام میشه. خب غدد داخلی بدن مردم بهتر میدونن آقای دکتر که ترشحاتشون رو میریزن توی خون. خیلی ها میان پیش ما میگن آب دهنم رو قورت میدم یا احساس میکنم خلط داره. اینا ربطی به تیروئید نداره. تیروئید درون ریزه، ترشحاتش رو میریزه توی خون، توی خون حرکت میکنه، هر جایی که گیرنده داشته باشه اونجا اثرش رو میذاره، که خوشبختانه گیرنده سلول تیروئید در تمام سلولای بدن وجود داره.
بله،
همونجور که فرمودید هورمون تیروئید در متابولیسم قندها، پروتئینها و حتی غیر مستقیم چربیها نقش مستقیمی داره.
بله،
در رشد، چه رشد طولی در دوران جنینی و تا سال اول عمر و تا دوره بلوغ و چه رشد ذهنی و مغزی تا سال اول عمر تأثیر داره. به طوری که الان در دنیا اینقدر مسئله مهمه که همه جنین های تازه متولد رو از نظر کمکاری های مادرزادی غربال میکنن. تو برنامه‌تون شما بارها گفتین، منم یه بار دیگه بگم، هر بچه‌ای که به دنیا میاد با اینکه در هر 4000 تا بچه یه دونش کمکاری مادرزادی داره، ولی چون همون یه دونه اگه تشخیص داده نشه روی ذهنش سرویس و مغزش رشد نمیکنه، همه بچه‌ها رو اول عمر از این نظر قربان میکنه. یه خونی از پاشنه پای بچه میگیرن روز سوم تقریبا آقای دکتر، تی اس اچ خون رو چک میکنن، با همون روش میگن که این بچه مشکل داره. اگر به بچه‌ها شناسنامه بدن یعنی مشکل تیروئیدی نداره. این کار بزرگی بود که از 10 20 سال پیش شروع شد و تونستند بسیاری از موارد مادرزادی رو
کارگری کنن.
بله، تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. با توجه به شرایط فعلی و امکان دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، امروز در شهرها مردم میان یک تست و آزمایش خون مثلا برای عملکرد غده تیروئید میگیرن، بعدم یک جستجو سرچ میکنن در فضای مجازی در اینترنت و کل مطلب و معلوماتی چیزها را به دست میارن و متاسفانه گاهی هم خودشان دنبال دوا و دارو میرن، تحلیل و تفسیر میکنن آزمایش خودشان. شما این روند و جریان چه قسمی بررسی میکنین؟ آیا کار درست است از نظر علمی؟
عرض کنم دکتر خیلی سخت شده. یه زمانی ما میومدیم اینجا، یادتونه 5 سال پیش بود، میگفتیم تیروئید اینه، آزمایشش اینه. الان مریض میاد خودش رفته آزمایشگاه، یه سری تستای بیش از اندازه انجام میده، میگه من تیفورم خوبه، تیسم خوبه، تیسش فری، تیسم یه ذره پایینه. اصلا این در حد مریض نیست. مریض باید بدونه که تفسیر آزمایش تیروئید، سالها ما درس میخونیم تا بتونیم این آزمایش رو تفسیر کنیم.
بله،
بعد از اون ورم خود درمانی میکنن، یعنی میبینن که خب داره چاق میشه، اصطلاحشون هم اینه، ما سوخت و سازمون ایراد داره، دارم چاق میشم، میره خودش قرص تیروئید میگیره میخوره، یا یه سری همکارای ما متاسفانه حالا از روی نادانی قرص تیروئید به مقدار زیاد به مریض میدن، میگه من چون چاق نمیتونم خودم رو لاغر کنم، متابولیسمم پایینه. این جمله یه واسه که همه یاد گرفتن.
بله،
بعدم آزمایشای تیروئید دکتر الان خیلی متنوع شده، یعنی T4 T3 Free T4 Free T3 TSH بعد آنتی تی پی او. اگه یه کسی بخواد همه اینا رو انجام، اولا نیازی هم نیست برای غربالگری کمکاری تیروئید، یه آزمایش تی اس اچ کافی. تی اس اچ هورمونی است که از هیپوفیز قدامی تیروئید رو کنترل میکنه و حساس ترین تسته، یعنی تیروئید شما که آرام آرام حتی یه کمی به سمت کمکاری بره، تی اس اچ میره بالا.
بله،
برای همینه که ما نمیایم هزینه بزرگ گردن مریض بندازیم، اونایی رو میفرستیم آزمایش های کامل که موارد خاصن، مثلا مشکوک به پرکاری هستیم یا مریض دارو خورده جواب نگرفته.
بله،
بنابراین اون چیزی که در امریکا، اروپا و ایران انجمن غدد ایران توصیه میکنه برای غربالگری هایپوتایرویدی یا کمکاری تیروید، یه تی اس اچ کافی.
درست دکتر صاحب. حالا با توجه به این اهمیت و حساسیت عملکرد و نقش غده تیروئید و از او طرف شیوع کمکاری تیروئید که بیماری کمکاری یا هایپوتیروئیدیسم بسیار شایع هست و زیاد دیده میشه، علائم و نشانه های مریضی چی چیزهایی است دکتر صاحب؟ یعنی مردم با مشاهده و احساسی چه علامت ها و نشانه هایی شک بکنن که نکنه و احتمال کمکاری تیروئید برای خودشان بتن و حتما باید مراجعه بکنن، این علائم و نشانه ها کدام ها هستن؟
بله، سوال خیلی خوبیه. ببینید آقای دکتر، کمکاری تیروئید یعنی غده تیروئید هورمون رو کمتر از حالت عادی ترشح میکنه. علل زیادی داره، یا فرد جراحی کرده تیروچو برداشته، یا یه درمانی شده، یا ویروس حمله میکنه، و از همه شایع تر الان اختلالات اوتو ایمیون یا خود ایمنه.
بله.
که سیستم ایمنی بدن به جای اینکه به میکروب حمله کنه، به بیگانه حمله کنه، به تیروئید حمله میکنه. بهش میگن تیروئیدیت لنفوسیتی یا بیماری هاشیموتو، به افتخار پروفسور هاشیموتو که اینو کشف کرد. پس الان اگه بپرسید شایع ترین علت کمکاری تیروئید چیه، ما میگیم بیماری های خود ایمن و هاشیموتو.
بله.
ولی آقای دکتر، کمکاری تیروئید مجموعه از علائمه، نمیشه فقط چون من لاغر نمیشم کمکار باشم. کمکاری تیروئید یعنی هورمون تیروئید کم ترشح میشه، متابولیسم پایین میاد، فرد خرفت، شل، خوابالو، پوستش خشک، موهاش زبر و خشنه و میریزه، همش خوابش میاد، همش سرما سرماش میشه در حالی که درجه حرارت خوبه، خواب زیاد، چرت زدن، بعد رفلکس ها ضعیف میشه، از اون ور چربی خون میره بالا، پف دور چشم، یه سری ورم های غیر گوده گذار.
بله.
و مجموعه علائمی که تش میشه، دور قلب آب میاره. متوجه چی میگم؟ منتها جالبه که مثل همه بیماری های دیگه در هر آدمی یکی از این علائم پرامیننته و برجسته است. مثلا بیمار میاد میگه من خوابم زیاد شد.
بله.
بیمار میاد میگه من یه دفعه چاق شدم و ورم میکنم. بیمار میاد میگه که من پوستم اخیراً خیلی خوش شده، قبلا اینجوری نبوده. یکی دیگه میاد میگه من ریزش مو دارم، موام زبر شده. یه بیمار دیگه میاد میگه که من رفتم آزمایش میدم، کلسترول خونم که 6 ماه پیش خوب بود به شدت رفته بالا.
بله.
بنابراین پزشکان، حالا متخصصین داخلی قدرت یا همکارای فوق تخصص قدرت، اشراف دارن به همه، هیچ کدوم اختصاصی نیست. یعنی شما یه دونهشو پیدا کنید بگید الان بیرون یکی از همکارا میگه من جدیدن عصبی شدم، گفتم خب نمیشه، نمیشه که فقط یه علائم بیاد بقیه علائم نشه، ولی معمولا یه علائم که میاد بقیه علائم هم هست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم بشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای مورد استفاده در اختلالات تنفسی، حالا با محوریت اختلال آسم هست. خب مستحضر هستید که داروهای مختلفی رو ما برای درمان و کنترل حملات آسم استفاده می‌کنیم. من جمله اون داروها داروهایی هستن که به شکل تنفسی استفاده میشن. خب ما خانواده های مختلف داروها رو داریم که به شکل تنفسی استفاده میشن، از جمله کورتیکوستروئیدها یا داروهایی که سیستم آلرژیک و التهابی موجود در ریه رو میتونن تضعیف بکنن و حملات آسم رو، شدت و حدتش رو کمتر بکنن. ما داروهای برونکودایلیتور رو داریم، داروهایی که گشاد کننده برونش ها و مجاری هوایی هستند. داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن. داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت های دستگاه تنفسی هستند به صورت آنتیبیوتیک، یا دارویی رو داریم حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم، ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان در واقع این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه، و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو بعد از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقا استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری مترد رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه. هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد، ممکنه که ما استفاده بکنیم از اسپیسر یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگر میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم باید اون قسمت دهانی اسپری رو در داخل دهان قرار بدیم، دندان ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و ملایم یک پاف رو انجام بدیم، و بعد از این که دم عمیق و ملایم خودمون رو ادامه دادیم و تمام شد حدود 10 تا 15 ثانیه صبر بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست، یکی همون 10 تا 15 ثانیه صبر کردن پس از استفاده از اسپری، و نکته دوم یک برقراری نظم زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکونیم و فشار میدیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده، ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلق هم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که برونش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای سعید کلباسی، متخصص طب داخلی و فوق تخصص امراض غدد یا غده های اندوکرین، راجع به غده تیروئید، اهمیتش، فعالیتش و نقشش در سلامتی و حیات ما صحبت های ارزشمندی کردند و اشاره شد که به هر حال کمکاری تیروئید و پرکاری تیروئید جز شایع‌ترین بیماری های تیروئید است که باید ما به او توجه بکنیم. مخصوصا راجع به علل کمکاری تیروئید گفتن که ممکنه یک تیروئید جراحی شده باشه به یک دلیلی، یود درمانی شده باشه، و ممکن است که عفونت های ویروسی یا وایرال این غده را مصاب ساخته باشه و باعث کمکاری شده باشه. اختلالات اوتو ایمیون باز یکی از شایع‌ترین بیماری هاست که سیستم ایمنی علیه تیروئید فعال میشه، با نام بیماری هاشیموتو معروف است و شناخته شده است. گفتن اینا میتونه علتهای عمده باشه. راجع به علائم گفتن که کاهش متابولیزم و سوخت و ساز بدن به وجود میآید، فرد یک حالت خستگی، ماندگی، شل بودن، خواب آلودگی، پوستش خشک میشه، موهایش زبر و خشن میشه، ریزش مو ممکنه پیدا کنه، احساس سرما سرما و خنک خوردن میکنه، رفلکس های بدنش ضعیف میشه، چربی خونش ممکنه افزایش پیدا بکنه، زیر چشمایش ممکنه پف و باد بکنه، و پاها هم ممکنه که یک آلت آماس غیر گودگذار، یعنی که وقت فشار بتین جایش معلوم نمیشه، آماس پیدا بکنه. نکات مختلف را اشاره کردن که بسیار مهم بود. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، با توجه به غیر اختصاصی بودن علائم و نشانه های کمکاری تیروئید، به این معنا که نمیتونیم بگیم فلان علامت مخصوصا مال کمکاری تیروئید است، بلکه این علائمی که حال صحبت شد خب در بسیاری از مریضی ها دیده میشه. برای می اینا غیر اختصاصی هستند. سوال است که آیا لازم است که آدم ها هر چند وقتی بیاین یک تست بکنن تیروئید خود برن آزمایش بتن؟ یعنی سالیانه مثلا یک دفعه ای آزمایش صورت بگیره یا نه چه ضرورتی نداره؟
ببینید مثل دیابت، ما دیابتی ها رو طبق مطالعاتی که انجام شده از 45 سالگی اگر چاق نباشه فرد یا آدم نرمال باشه همه رو چک میکنیم.
بله
بهش میگن یونیورسال اسکرینینگ، قربالگری همه باید این کار کنیم. حتی اگر یه آدمی چاقه، اضافه وزن داره، تو خانواده دیابت داره، میگیم از اون سنی که مراجعه کرده از 30 سالگی. در مورد تیروئید همگان اکسپرت ها اساتید ما بر این عقیده هستند که در دوران تولد همه باید چک بشن. خانومایی که میخوان باردار بشن همه باید چک بشن، یا خانومی که الان بارداره و مراجعه کرده همه باید چک شن. ولی در مورد چک همگانی هنوز توافق نظر وجود نداره آقای دکتر. اینجور موارد موارد خاصه. اگر در خانوادتون بیماری هاشیموتو دارید، هاشیموتو بیماریه که معمولا از مادر به دختر خانواده دارید، اگر سابقه ای دارید، چون بیماری های تیروئید آنتیبادی محرک پرکاری ایجاد میکنه، بعضی موقع آنتیبادی بلوکان و مهاری کمکاری ایجاد میکنه، بنابراین الان گفته میشه که بر حسب مورد فرد احتیاج به آزمایش داره. مگر اینکه موقع تولد خانومی که قصد بارداری داره یا خانومی که نازایی داره، اینم یکی از اون موارده، 5% علل نازایی از تیروئیده، و یا فردی که اولردی همین الان حامل است، اینا همه رو ما چک میکنیم.
بله پس ما به طور کلی و عمومی ضرورت نداره که برای همه مثلا سالیانه تست و آزمایش هورمون تیروئید انجام بدیم، فقط برای بعضی گروه های خاصی که اشاره شد و باید اونا پیگیری شوند. دکتر صاحب در مورد درمان و معالجی اینمی مریض ها چی کار میکنین؟ چگونه و در چی شرایطی و با چی برنامه اینمی مریض ها را شما تحت درمان و معالجه قرار میتین؟ اگر لطف بکنین یک توضیح مختصر فعلا بتین که تا اگر فرصت نشود ادامه بحث در جلسه بعد با شما و شنوندگان عزیز داشته باشیم.
خب وقتی میگیم کمکاری تیروئید یعنی هورمون کمتر از طبیعی ترشح میشه، پس ما مجبوریم هورمون رو به صورت شیمیایی بسازیم و به مریض بدیم. خب در افرادی که کاملا کمکارن، مثلا یک واتر گرهی بدخیم داشته جراحی کرده، فردی قبلا پرکار بوده یا درمانی شده و به هر دلیلی تیروئید به کل از بین رفته، در این افراد ما میاییم بر مبنای وزن فرد، یه فرمولی داره 1.6 میکروگرم پر کیجی، قشنگ بر مبنای وزن فرد دوز دارو رو معلوم میکنیم.
بله
قبلا قرصای 0.1 میلیگرمی بود، الان خدا رو شکر تو ایران شرکت‌های ایرانی هم داروهای با کیفیت خوبی با دوز 150 زدن. البته در بازار قرص دیگری هست به نام لیوتیرونین که الان با علم امروز ما جایگاه خیلی زیادی نداره. یه موارد خاصی که مریض به لیوتیروکسین جواب نمیده، کمتر از 10% بیماراست، یا با لیوتیروکسین اون حالت افسردگی یا اون حالت چاقیش و اینا برطرف نشده، با نظر پزشک فوق تخصص ما میایم یه ترکیبی از این دو تا دارو رو میدیم، ولی اینا خیلی درصد کمیه.
خب دکتر صاحب کلباسی بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما، بسیار استفاده کردیم. وقت دیگه نداریم برای ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم، بسیار ممنون و تشکر. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان از اینکه ما را همراه بودین. امید است که این بحث ها مورد استفاده و توجهتان قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.